بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 44 سوره مائده هست. پیش از این خدمتون عرض کردم 8 مورد رو در سوره مائده مطرح کرده خدای تعالی برای راهنمایی ما و با اشاره به اینکه این مطالبی که بر این نبی و رسول نازل می شود پیش از این هم در تورات بر موسی نازل شده است، و اما یهود پشت پا زدند به دین خودشون و به آیات الهی و آیات را تحریف کردند و به ذلت و مسکنت افتادند. بنابراین اگر شما مسلمان ها هم با آیات کتاب خودتون چنین رفتاری داشته باشید، همین مصیبت بر شما هم نازل خواهد شد. این یک حقیقت در نظام عالم است که بدون اراده مجدد خدا این برنامه پیاده میشه. یعنی خدا دیگه تصمیم نمیگیره که حالا اینها را عذاب بکنه. عدم تبعیت از فرامین الهی و عصیان در برابر دستورات خدا، نافرمانی و سرپیچی از او موجب این ذلت و مسکنت می شود که و ضربت علیهم الذلت و المسکنت. 4 موضوع رو از این آیه با آیات دیگر قرآن من تطبیق دادم. موضوع 5 این است که همه انبیاء الهی و همه ربانیون، یعنی کسانی که مربا به تربیت الهی شده اند، پیوسته بر صحت و حقانیت آیات الهی مهر تأیید زده اند و می زنند. بنابراین اگر کسی آیه از آیات الهی را مورد انکار قرار بدهد، حتما ربانی نیست، یعنی مربا به تربیت الهی نشده است، وگرنه همچنان پیوسته بر صحت و حقانیت آیات الهی معترف است و خواهد بود. آیات دیگری رو از قرآن نگاه بکنیم که همین مطلب رو مورد تصدیق قرار داده است. در سوره بقره: و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافل عما يعملون. وسط آیه تا پایان آیه است. همانا کسانی که به آنها کتاب داده شده است حتما می دانند که این کتاب حق است، از طرف پروردگار تو، و خدا غافل نیست از آنچه که بندگانش انجام می دهند. پس هر کسی که مواجه با این کتاب بشود، بر حقانیت او صادق در واقع تصدیق کننده است. باز این احتمالاً آیه 81 بقره است و 82 و 83 فکر کنم اینطوری باشه: ولتجدن اشد الناس للذین آمنوا اليهود. ای پیامبر، دشمنترین و سرسختترین دشمنان کسانی که ایمان آورده اند تو میابی که یهودند. یعنی تو این رو خواهی فهمید که یهود چنینند، دشمنترین دشمنانند. والذین اشرکو، و نیز کسانی که مشرک شدند. پس مشرکان یعنی هر کسی که در عبادت چیزی را شریک خدا قرار دهد، یا کسی را یا جایی را این در عداوت و دشمنی با ایمان آورندگان از سرسخت ترین و بدترین است. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا النصارى یا الذین قالوا انا نصارى. و اما کسانی که بیشترین دوستی را نسبت به اهل ایمان دارند مسیحیان هستند. این در اون موقع در زمان پیامبر اینطور بوده، امروز هم همینطور است. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانا، زیرا در میان اینها کشیش ها و راهبانی وجود دارند و انهم لا یستکبرون، که اینها در برابر آیات الهی استکبار نمی کنند. یعنی از اینکه کسانی بیایند به این پیامبر ایمان بیاورند ناراحت نمی شوند، دشمنی نمی کنند و خود آنها هم مردمانشون رو دعوت می کنند به اینکه هر پیامبری که بیاید و بر او کتاب نازل شود بر حق است. چرا؟ در آیات بعد میگه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. یه نشانش اینه که وقتی که آیاتی را که بر این پیامبر نازل شده است استماع بکنند، عشق از چشمانشان جاری میشود. مما عرفوا من الحق، از آنچه که از حق میدانن میشناسن. یعنی چون این آیات موجب میشود که شناختشون نسبت به حق بیشتر بشود، در برابر این افزونی معرفت عشق میریزن. این عشق نشانه شاکر بودن از خداست، نشانه ستایش و حمد الهیست. چرا؟ برای اینکه این عبارت رو میگوین وقتی آیات رو بشنون، اینها رو میگن، میگوین که یقولون ربنا آمنا، پروردگارا ما هم ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما را جزء گواهان بر این قضیه، یعنی ما شهادت میدهیم که این کتاب حقه. و اما در سوره مائده 82 و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، در ادامه حرفشون اینه، وقتی میگوین فکتب نام الشاهدین، میگوین اصلا چرا ما ایمان به خدا نیاوریم و نیز به آنچه که از حق بر ما نازل شده است. ببینید همه اینها از حق صحبت میکنن، میگوین آیات حق است، حقیقت است و غیر قابل انکار است. و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، و طمعی که ما داریم بعد از این ایمان، بعد از این گواهی که این آیات حق است و بعد از این که گفتیم فکتبنا مع الشاهدین، این طمعی که داریم این است که خداوند ما را داخل قوم صالحان گرداند. این چیزهایی است که ما اصلا از خدا نمیخواهیم. یعنی هیچ وقت ما مسلمان ها و مخصوصا ما شیعه ها و بالاخص ما که اینجا نشستیم، اگه ناراحت نشید، البته هیچ وقت، حالا همه من میگن که کلی حرف نزن، یه وقت در میان اینها یه آدمی باشه خیلی هم از تو بهتر باشه، شبها هم تا صبح ذکر میگوید و دعا میکند، و اما اگر که بود ما آثارش رو میدید که دعا بکن که خدایا من آیات تو رو امشب شنیدم و من امشب گواهی میدهم که تمامی این آیات بر حقه و من از بامداد فردا پا بر کفش جهاد و مبارزه میکنم با هوای نفس خودم حداقل که این آیات تو رو که شنیدم اجرا بکنم. چیه در میان ما؟ بله؟ فکتوب نامه شاهدین، ما رو از گواهان ثبت کن، من گواهی میدم اینا حقه، بعد فردا یادم میره، فردا ضدش رو میکنم، پس به دروغ با خدا صحبت کردم. اگر راست گفتم باید اجرا بکنم. خیلی سرسری گرفتیم و چوب این سرسری گرفتن رو داریم میخوریم. من واقعا جزء لایتجزأ رسالت و برنامه خودم این رو میدانم که قبل از اینکه بشارت بدم به شما انذار بدم، بترسانم. من روزی 100 حادثه میبینم که میگویم چقدر نظام عالم دقیق است، یک ذره رحم نمی کنم. انصاف نداره این نظام، گذشت نمی کنم. اگر خطا کردی فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، حتما میبینه، به خودش بکنه، به پدرش بکنه، به مادرش بکنه، به مدرسهش بکنه، به تدریسش بکنه، به دانشگاهش بکنه، به اجتماعش بکنه، به اقتصادش بکنه، به سیاستش بکنه، به فرزندانش بکنه، به مال و ثروتش بکنه، حتما آثارش رو خواهد دید به یک شکلی. دقت بکنید، دقت بکنید، خیلی چیزها رو ما سرسری میگیریم ولی آثار لایتجزأ نظام دقیق الهی است که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. چرا قبول نداری؟ کدوم شره؟ این که من بگویم قل هو الله احد، خدا یکیست، ولی هزارها چیز را شریک خدا قرار بدن. ما میکنیم، ما داریم میبینیم جامعه ما در حال تلاشی و نابودی و اضمحلاله، هیچ چیز نمونده. شما یه چیز مادی رو بگید، بگید این تو این تو این کشور این درسته، اون وقت دعا میگوید که و نطمع و طمع ما این است ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، که پروردگار ما را جزء قوم صالحان بکند. چیکار کردیم؟ پس خیلی باید کار بکنیم که بعد بتونیم این طمع را داشته باشیم. تازه طمع، انعام 114، اف غیر الله ابتغی حکمن. ببینید تمام این خصوصیات باید در ما باشه. یه سوال مطرح میکنه از زبان پیامبر ها، ولی آیه رو خدا نازل کرده. آیا میشود که من حکمی جز خدای تعالی را آرزو داشته باشم؟ حکم اون در هر مشاجره‌ای، در هر اختلافی، حتی اختلافات ذهنی انسان، انسان دچار اختلاف و تضاد درونی میشه. بکنم یا نکنم، بگویم یا نگویم، بروم یا نروم، بشنوم یا نشنوم، بخورم یا نخورم، بکنم یا نکنم، همه اینها درون انسانه. حکم کیه که بکن یا نکن؟ خدا. کدام یک از ما خدا رو این تو حکم قرار دادیم که میخواهیم جامعهمون رشد بکنه، جامعهمون ترقی بکنه، پیشرفت بکنه؟ چه همه الان مردم ما مواجه با مصیبت هستند و هستیم ولی نمیفهمیم که ریشه فساد در کجاست. اگر شما واقعا تحلیل بکنید میبینید که بر حسب نظام اسباب، اون کسانی که پیروان دین یهودند، اون کسانی که پیروان دین مسیحند، از ما بر نظام اسباب بهتر عمل میکنن. همین دیشب، مثلا دیشب یه هواپیمایی که قرار بوده است از شیراز ساعت 9 شب پرواز بکنه، 6 صبح در فرودگاه اصفهان نشسته. 200 نفر مسافر، اینا عمر ندارن، وقت ندارن، کار ندارن، زندگی ندارن، این عمر تلف نشده است. 200 و چند ساعت؟ 200 تا 10 ساعت هزار ساعت، اگر یک نفر 2000 ساعت مطالعه بکنه ببینید چقدر علم کسب میکنه. 2000 ساعت روی یه ساختمان کار بکنه چقدر پیشرفت میکنه. بعد هواپیماهاتون داره میره کشورهای خارج، سوخت بهش نمیدن برگرد، بعدم میگه اینا قرازه است، به درد نمیخوره. اینا که اصلا فکر نمیکنه، فکر نمی کنیم چرا وضعیت ما به اینجا رسیده. شادیم، خوشیم، یه چیز هست میگن الکی خوش، ولی اگر یه جمعیتی بنشینیم فکر بکنیم چرا اینطوره، دنبال راهکار باشیم، به اینجا میرسیم که این نقطه انحراف و کجی از یک جایی شروع شده است که ما به آیات حقه الهی پشت کردیم. خدا میگه من شما رو روزی میدم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزقکم و ایاهم، نحنو نرزقهم و ایاکم، در دو آیه است، ما شما را و ایشان را روزی میدهیم. نه، باور داریم؟ باور داریم که خدا روزی میده؟ نه، خودمون میریم دنبال روز. پس حکم اینه، سوال میکنه پیامبرا، به خدا بهش یاد میده، میگه بگو که آیا میشود که من غیر از خدا کسی را به عنوان حکم آرزو بکنم و بخواهم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، این خدایی که من حکم قرارش میدم کیه؟ کسی است که کتاب را مفصل بر شما نازل کرده است. مفصله، هر چی بخوای توش هست، بر این زندگی ها. و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، کسانی که بر آنها کتاب نازل می شود، کتاب کجا نازل میشه؟ جلو پاشون نیستا. هو الذی نزله علی قلبک، کتاب بر دل نازل می شود، و اگر بر دل نازل شد حتما غیر قابل انکاره. اون وقت می دانند، وقتی بر دل نازل شد می دانند که این حقی است که از جانب پروردگار تو به حق نازل شده است. پس ای پیامبر، تو مباد که از شک کنندگان باشی، شک نکن، حق. برای همینه که به ما یاد دادن که قرآن رو ما نمیفهمیم. قرآن رو نمیفهمیم، برو یه دعایی بخون. خب دعام که نمیفهمی، مگه تو میفهمی توی دعا چی نوشته؟ عربیه. پس چیکار بکنم حالا که نمیفهمم؟ برو یه زیارتی بخون، یه کربلایی برو، یه مشهدی برو، خدا مرحم الرحیمینه دیگه، میبخشه. پس اینا همه وعده عذاب مال کیه؟ فکر مونی مال کافرهاست؟ داره به اهل ایمان وعده عذاب میده، میگه هر که دروغ گفت برای او عذاب است، هر که زنا کرد برای او عذاب است، هر که ربا خورد برای او عذاب است، هر که خیانت کرد برای او عذاب است. همه اینا رو ما تو گونی کردیم، انداختیم تو اسرائیل، گفتیم این کارا یهودی ها میکنن. ما که استغفر الله، اصلا گل سرسبد جهان بشریت از زمان پیامبر اسلام تا امروز ما بودیم. آره، ما خیلی خوبیم، ما خیلی خوبیم، ولی گند عالم بشریت از ما بلنده، از نفاق هامون، دوری هامون، دروغوی هامون، خیانت هامون، کذب هامون، دورویی هامون با هم دیگه، با هم دیگه دورویی، از یه تعارف جزئی. سوار دوچرخه است داری میره، بفرمایید کجا؟ تو که داری میری، در خونت هم نیست اینجا که، کجا من بیام؟ بفرمایید، یه دعوت به حقه، باید تو ایستاده باشی، در خونت باز باشه، بفرمایید تو، بعدم اصرار بکنی، بفرمایید کجا؟ این بالاترین ریا، بالاترین دروغ، بالاترین تزویر، بالاترین تظاهر. مسلمانی اینا عذاب نداره؟ خدا جلوتو نمیگیره؟ به کی گفتی بفرمایید؟ همون قیامت میگه. به کی گفتی بفرمایید؟ چه دروغ گفتی؟ من ما که چاکریم، مخلصیم، ارادت کیش، ارادتمند، همش دروغ. همون داره میگه، داره توی تلفن میگه ارادت کشه، میگه که شما 100,000 تومن داری من قرض دادی، این یکیشو ببخشید، شرمندم. تا یه لحظه پیش ارادت کش بودا، یه دفعه شد شرمنده. اون وقت به پیامبر، اون وجود با عظمت که انک لعلا خلق عظیم، میگه فلا تکونن من الممترین، مبادا شک کنی، چون خیلی سخته. ممکنه خود پیامبرم بگه مگه میشه؟ حج 54. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، به آن کسانی که دانش داده شده است حتما میدانند که این کتاب حق است از طرف پروردگار تو. پس کسی که پشت پا زد و پشت کرد یعنی نادان است و جاهل، نادان است و جاهل. فیؤمنو به، آنگاه به این کتاب ایمان می آورند. فتخبت له قلوبهم، و برای این کتاب دلهای آنها می تپد از روی احساس شعف و محبت و عشقی که به این کتاب میورزن. اخبات به این معناست، قبلا هم معنا کردن بچ. و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم، و همانا خدا فقط هدایت کنندگان کسانی است به صراط مستقیم که به حقانیت این کتاب ایمان بیاورند. سوره قصص آیه 53. ببینید تمام تو این آیات میگه این کتاب حقه، آنچه از خدا نازل میشه حقه. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، کسانی که پیش از این به آنان کتاب داده ایم ایمان می آورند به این کتاب، به این قرآن. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، و همان وقتی که بر ایشان تلاوت می شود بلا فاصله می گویند ایمان آوردیم. دیگه برویم و فکر بکنیم و این بازیایی که ما امروز در می گیریم بازیای روشن فکری. خب به هر حال ما باید روی آیات اندیشه بکنیم، و بشر که چیزی را بدون فکر نمیپذیرد، تفکر لازم دارد که ببینیم آیات خدا صحیح هست یا نه. خیلی بالاتر از خداست. بعد که خود قرآن هم گفته و شاور هم فی الامر، ما آیات خدا رو برای حقانیتش به مشورت میذاریم که ببینیم حق یا نه، روش مشورت بکنیم و تصمیم بگیریم، و بعدم بگیم که نه اون تهش یه ذره کجه. تهش یه ذره کجه، چون مثلا گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بنده که رانندگی میکنم پشت چراغ قرمز ایستادم، خانم ها میآیند از جلوی اتومبیل عبور میکنن، من که نمیتوانم به آنها نگاه نکنم. پس آیه رو بزن تخت کن بنداز دور. اصلا تصادف میکنیم، میزنیم به یکی وقت همون خانم میره زیر ماشین کشته میشه. بله، پس چشمتون اینطوری باز. خب بلدیم دیگه، این آیه میره تو مشورت، توی توجیه، توی صلاح دید. قالوا آمنا به، انه الحق من ربنا، این حقیست از جانب پروردگار ما. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما حتی پیش از این هم تسلیم امر پروردگار بودیم، ما همیشه دوست داشتیم که تسلیم باشیم آنچه خدا میگوید. امروز هم که این کلام آمده است تسلیمیم. یه آیه دیگه در همین موضوع هست، سبع آیه ششم. اصلا ببینید چقدر توی قرآن از حقانیتش صحبت میکنه. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و آنان که به ایشان علم داده شده است میبینند که آنچه که از سوی پروردگار تو بر تو نازل شده است حق است، هو الحق، و این حق هدایت میکند به راه خدای حمید عزیز. پس اگر آیه ای از حمید عزیز نازل شده باشد، آیه حمید است، آیه عزیز است، آیه به انسان محمدت میدهد، آیه به انسان عزت میدهد، چون از طرف حمید عزیز نازل شده. صراط حمید عزیز نیست، راهی که مال خدای حمید عزیز است. و اما موضوع ششمی که در همین آیه 44 هست، خطاب خداوند است به سه گروه از آدمیان، از اهل ایمان، که از هیچ کس نترسند و فقط از خدا بترسند. احزاب 37. ببین اونجا میگه فلا تخشوا الناس واخشونه، تو آیه 44، از مردم نترسید، از من بترسید. آیات دیگری که این قضیه، این قسمت از آیه رو تأیید بکنن، ببینیم کجاهای قرآن هست. 37 احزاب. و تخفی فی نفسک و الله مبدی. پیامبر، تو خیلی چیزها رو توی درونت مخفی میکنی، خدا اونها رو آشکار میکنه. خب خیلی وقتا ما تو خونمون مثلا بحث میشه بین من و خانم، بعد خانم میگه چرا اینو گفتی؟ میگم این چیزی که قراره مثلا فلان روز خدا آشکارش بکنه، آدم خودش میگه، چون مخفی بکنه؟ مثلا مخفی کاری نداریم. چرا؟ و تخشن ناس، برای که از مردم میترسی، سر آبرود میترسی. وای وای پیغمبر رو ببین چه کارایی کرده. اوه 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 اوه، پیغمبر میگه من زنان رو دوست دارم، من عطر و بوی خوش را دوست دارم، مثل نماز. در یه ردیف گذاشته. اوه اوه، این چه پیغمبری؟ بذار من برات آشکارش بکنم. من حالا میگم که این پیغمبری که شما میبینید علاوه بر اینا دخترمش هم دوست داره، اسمش زینبه، نه؟ بذار من آشکارش بکنم. یا برعکس بگه زینب پیغمبر دوست داره. والله احق ان تخشاه، چرا از مردم میترسی؟ خدا سزاوارترین کس است، خدا سزاوارترین کس است که از او بترسی. از مردم نترس. مائده 3. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز، سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده، امروز از ای پیامبر و ای اهل ایمان، کسانی که کافر شدند از دین شما مایوس شدند، یعنی از دینداری شما، از عمل صالح شما، از عبادت شما، از اینکه بتوانند در اعتقاد شما و ایمان شما و حرکت شما بر صراط مستقیم خدشه ای وارد بکنند و شما رو منحرف بکنند، مایوس شدن. ما هم باید کاری بکنیم که مایوس بشن. فلا تخشوهم وخشونه، پس از آنها نترسید و از من بترسید. یعنی چه از من بترسید؟ از من بترسید از این که بیایید مثلا بخواهید که حالا که در معرض یک خطری قرار گرفته اید یک کاری بکنید که خلاف رضا و خوشنودی من باشد. یعنی از اونا ترسیدی و این رضا و خوشنودی من رو زمین زدی. نه، این رو در نظر داشته باش، اونجا نترس. توبه 18. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. چه کسانی مساجد خدا را آبادان می سازند؟ مسجد یعنی جای سجدگاه ها، اونجایی که میرن سجده می کنند، نه اینکه برید دیوار بسازید و کاشی کاری بکنید و بگید ما که این مسجد را ساختیم و آبادانش کردیم، ما به خدا و آخرت ایمان داریم. نه، عمران و آبادانی مسجد به این است که این مسجد ربانی تربیت بکنه، یعنی مربا به تربیت الهی تربیت بکنه. این آدم که رفت تو سجده کرد، نقصانهاش کم بشه، بیاد بیرون، هرچه میره نقصانش کم بشه، بعد یک مجموعه از اهل ایمان راستین درستکار با عمل صالح ربانی در این مسجد مجتمعن. اینا این مسجد رو آبادانش کردن. پس این نما جز این نیست، فقط و فقط یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات. نماز اقامه کرد و زکات رو داد. و لم یخش الا الله، و جز از خدا از کس دیگری نترسید. فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین. تازه میگه عسا، تازه وعده جدی نمیده، عسا باشد، باشد که این دسته از مردمان از هدایت یافتگان باشند. فاطر 28. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس اگر کسی از خدا نترسید و از بنده ترسید، عالم نیست. عالم به چی؟ علما نه این که فیزیک و شیمی و پزشکی و نمیتونم الکترونیک و مکانیک و از اینا نیست، اینا نه. علما یعنی کسانی که علم حقیقی یافتن که این کتاب حق است، اینا عالمه. که خدا یکیست و نظام خدا نظام توحیدی است. نظام توحیدی یعنی این که همه ما تمامی کائنات و موجودات عالم را یکی بکنیم در راستای رسیدن به محبوب و وصول به سدرت المنتها و تحقق یافتن کان قاب قوسین او ادنا در وجود خودمون. یعنی اون فاصله رو اینطوری حس بکنه، میشه عالم. این علم رو به دست بیاره، یعنی بداند که نقصانش کجاست و تا اون قاب قوسین او ادنا چقدر فاصله داره. هیچ کس نمیتونه و حق نداره و خدا این حق رو بهش نداده که با وجود قرآن و با وجود پیامبر عظیم و شأن اسلام بایستد و بگوید نه ما که نمیتونیم پیغمبر بشیم، اون یکی بود. اصلا این کتاب آمده که همه انسان ها رو به معراج ببره، همه انسان ها رو به سدرت المنتهی برساند، همه انسان ها رو در مقام کان قاب قوسین او ادنا قرار بده. ولی بشه درد میخورم، چهار تا قدم بری بعد سفرت رو پنگ کنی بخوری یا جلوت هم بندازی بخوابی، راه نشد. این راه نیست، پیمودن راه نیست. ان الله عزیز و غفور. خدا هم صاحب عزت است و هم آمرزنده است. این آمرزش خیلی مهمه که ما در راستای تحقق فرامین الهی خداوند به ما کمک میکنه. یعنی اون بدیهای گذشته ما رو مورد آمرزش و مغفرت قرار میده، یعنی از اثرگذاری بدیها در نظام عالم جلوگیری میکنه. به این شرط. انبیا 48 و 49. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. ما به موسی و هارون فرقان دادیم و نور دادیم و ذکر دادیم برای پرهیزگاران، یعنی انسانی که به وادی تقوا و پرهیز وارد نشود اصلا نمیتواند آیات الهی رو درک بکند. فرقان کارش چیه؟ فرقان کارش فرق گذاشتن یا ایجاد فاصل بین حق و باطله. پس یکی از کارهایی که اون کتاب بر حق میکند این است که حق را از باطل جدا میکنه برای ایمان آورندگان به خودش. پس اون کسی که ایمان آورد و علم کتاب را به دست آورد حتما به این تشخیص میرسد که حق چیست و باطل چیست. اون وقت دیگه دنبال باطل راه نمی رود که بعد از 30 سال توبه نامه بنویسد و بگوید ما راه اشتباه رفتیم. چرا؟ چون تشخیص حق و باطل را نداشتیم، چون با کتاب خدا آشنا نبودیم یا چیزیش نگرفتیم. الذین یخشون ربهم بالغیب. متقیان کیان؟ میگه للمتقین. متقی کسی است که از پروردگارش به نادیده و غیب میترسد، یعنی خدا رو نمیبینی، نمیتونی تصور بکنی، نمیتونی تجسم بکنی. ببینید خدا حتی به موسی هم اجازه نداد که ببیندش. وقت شما فکر می‌کنید مثلا قیامت خدا رو میبینی؟ خیلی جالبه. اما خود قرآن میگه الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که امید دارن ما رو ببینن. پس چی اونجا میبینیم؟ اگر قرار است که خدا را ببینیم باید خدا یک مجسمه باشد، یه هیکلی باشه. حالا هیکلش مثلا بگه قد دنیا، ببینیم یه چیز جسمی رو ببینیم. پس این دیدن نیست، این رؤیت نیست، رؤیت ذات و صفات باری تعالی است که در اونجا تجلی پیدا می کند و این تجلی رو انسان در این دنیا هم می تواند ببیند و به آن برسد. از این جهت به موسی میگه که انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن. فإن استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه سر جاش وایساد تو هم منو میبینی. نگاه کردید کوه که با نمیسه، اما از هوش رفت، پس یه چیزی دید. پس همین بیان، همین کلام رو دید. پس این ایمان به غیب، یعنی اون خدایی را که نمیبینی با چشم و نمیتوانی تصور و تجسمش بکنی، بهش ایمان میاری. انظر الى آثار رحمت الله، نگاه کن به آثار رحمت خدا در زمین و در آسمان ها. اون آثاری که میبینی، آثار رحمت الهی، بزرگترین اثر رحمت الهی که بر بندگانش رحمت آورده است وجود این کتاب در میان مردم است. انظر، نگاش کن. مگه حاضرین؟ چقدر من از شماها همین جمع دعوت کردم، صبح به صبح نه، روزی هر وقت از روز فرصتی 5 آیه بخونید با ترجمهش. می شروع میکنی 2 روز 3 روز یه دفعه یادتون میره، اون کار پیش میاد و امروز آزمایشگاه باید بریم و بعد اصلا که دکتر باید بریم، فردا هم که MRI بریم، پس فردا هم که اون عکس رو بگیم بریم دکتر نشون بدیم، هزار تا کار پیش میاد. 5 آیه چی شد؟ پس این انظر الی آثار رحمت الله نه، عمل نمی کنه. بنابراین این ایمان به غیب که دعوت می کند این است که ما از اون خدا بترسیم که نمی بینیمش. یکی از ترس ها باید این باشه که اگر من یه کاری بکنم حتی ندانسته که خدا از من ناراضی بشه، این یه ترس، این ترس روی بزرگش بکنیم. هر کاری که میخواییم بکنین بگیم نکنه خدا ناراضی بشه، پس ببینم که رضای او در چیست. برای همین دعا میکنیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر فراموش کردیم یا اشتباه کردیم ما را مگیر به عذاب. یعنی خدا حتما میگیره، حتما میگیره. و هم من الساعت مشفقون، و این کسانی که متقی هستند علاوه بر این که از پروردگارشان به غیب حراس ناکند و میترسند، از ساعت هم در حراسند و دلهره دارند. وای از روزی که در برابر خدا بایستیم. نه اصلا خدا نیست، در برابر نامه اعمال خودمون بایستیم. او دکمه کامپیوتر بزن، یه فرشته اونجا هست مسئول اون دکمه است، میزنه سرچ کن حسن. حسن کی؟ حسن مثلا بگو اسم من بود. خب میاد اسمش. بزن یه دکمه دیگه هم بزن. اوه دروغاشو نگاه کن، 2 میلیون 3 میلیون 100 میلیون. که اصلا عمرن دروغ میگفت، اصلا این زبون من بتونم برای دروغ گویی؟ میدونی عذاب چیه؟ عذاب اون شرمندگی و خجالتی است که از خدا میکشه اونجا. واو من چه بگویم؟ من بنده بودم، من نماز میخوندم. خب حالا دو بعدی رو بیار، ورق بعد برام. اوه تو این پول من بد دادم، نگاه کجا برده، کجا اونجا گذاشتی پولو برای چی؟ برای اینکه سود بهم بدن. اونجا گذاشتی برای چی؟ برای اینکه درصد اضافه تر میدادن. اونجا گذاشتی برای چی؟ یه پس اندازی بود برای بچه‌مون بزرگ میشه نمیدونم فلان. اونجا گذاشتی برای چی؟ اونجا برای اینکه دخترمون میخواد جهاز بخره براش پس انداز کنه. تو به رزاقیت من ایمان نداشتی دروغگو، پول جمع کردی. اونجا میگه که الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جمع کردی؟ من رزاق نبودم؟ چرا ایمان به من نداشتی؟ چرا به پول تکیه کردی؟ این صفحه بره. آیه رو دارم براتون معنا میکنم. و هم من الساعت مشفقون، میخوام بگم مشفق از ساعت عملش چطوریه؟ میبینه اونجا، الان میبینه که این دکمه ها یکی یکی، امروز خیلی راحت ها میدونی که یه دکمه بزنن میلیون صفحه میاد. صفحه بعدو بیاری، صفحه سوم خیانت در امانت. یعنی همین یه حب قند هم امانت بود پیش من؟ او امانت گذارشم کی بود؟ خدا. امانت این نیست که حسن بیاد یه قرون بده، یام چادرش رو بیزاره فلان، حالا قرض بده با این چادر بری عروسی، و بعد این امانت بوده، حالا یه ذره بستنی بشتی. این امانت نیست، امانتی که خدا به شما داده است اونجا باید جواب بدی. ورق بزن ببین چقدر به این کتاب خدا خیانت کردی. بزن بیاد ورق ها رو. خیانت. اوه 90 سال خیانت به این کتاب. چی میخوای بگی؟ دکمه بعد بزن. یه نزن دیگه. نمیخوام، من میرم تو جهنم. دیگه آبرمو نبر. حالا خیانتی که دست کرده، خیانتی که زبان کرده، خیانتی که گوش کرده، سماعون للکذب، اکالون للسحت. رشوه هایی رو که گرفتم، رشوه هایی رو که دادم. و اما آخر این آیه در موضوع ششم، آیه 39 احزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. کسانی که رسالات الهی را تبلیغ میکنند، میرسند. یعنی اگر یه روزی تحت شرایط این کلاس ما تعطیل شد، تک تک شما مسئول رساندن این پیام و تبلیغید. نمیتونید بیت خونهاتون بشینید، الذين یبلغون رسالات الله، برای اینکه تو تبلیغ رسالت ترس هست. اون وقت میگه و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، فقط از اون میترسن و از هیچ کس جز خدا نمیترسن. و کفا بالله حسیبا، زیرا که میدانن که در محاسبه فقط خداست، حسابرس فقط اوست. موضوع هفتم این است که خدا از همه بندگانش درخواست میکنه که آیات او رو به بهای اندک نفروشن، به بهای اندک. یه آیه میدم 70 سال عمر میگیرم، یه آیه اندک. یعنی امروز در این آیه که میگوید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر ستمگران زانو نزنید، تسلیم نشید، ما این آیه رو تقدیم میکنیم به ستمگران، میگیم این آیه مال شما، ما نمیخوایم، حالا بذار ما زنده باشیم، بذار ما زندان نریم، بذار ما تو رخت خواب خودمون راحت بخوابیم. خب آیه رو فروختن به بهای اندک که 80 سال عمر راحت این دنیاست. اون وقت که میرم مشفق از ساعت نبودم، خدا میگه که باریکلا اون آیه چی شد؟ چیکار کردی به آیه؟ فروختم. فقط خجالتش کافیه. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم، همانا از اهل کتاب کسانی هستند که ایمان به خدا می آورند و همچنین ایمان می آورند بر آنچه که بر شما مسلمان ها نازل شده است. و ما انزل الیهم، و همچنین بر آنچه که بر خودشان نازل شده است، خاشعین لله، در برابر خدا خاشع اند. گفتم خشوع تواضع درونی است و خضوع تواضع ظاهری است. یعنی مثلا وقتی شما تعظیم میکنید در رکوع در برابر خدا، این حرکتتون خضوعه، اما اون چه که در درون شما از این خضوع اتفاق میفته و تحول ایجاد میکنه که شما را تسلیم امر خدا بکنه، اون اسمش خشوعه. آیه آل عمران 199، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، آیات الهی را به بهای اندک نمی فروشند. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، همینانند که نزد پروردگارشون مزد و پاداش دارند. ان الله سریع الحساب، خدا به سرعت حساب رسید. بله، حالا نگاه بکنید، حسابرسی های خدا رو ببینید. من خواهش میکنم چشماتون رو باز بکنید، نگاه بکنید که چقدر با سرعت نشست و رسیدگی کرد به حساب ها. فکر کنم که برسیم موضوع هشتم را هم تمام، که بگیم آیه تمام بشه. خداوند فرمانی صادر میکند، خطاب به کسانی که به آیات او گوش میدهند، که اگر کسی بر اساس کتاب خدا حکم نکند و میزان عمل او کتاب خدا نباشد، هم کافر است و هم ظالم است و هم فاسق است. در 3 آیه پشت سر هم. و یقولون آمنا بالله، نور، سوره نور آیه 47 تا 52، و یقولون، این توی همین آیات سوره مائده هم همین مفاهیم هستا که بعد بهش میرسیم، حالا تو آیات بعد یکیش تو این آیه هست که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، آیه 45 میگه فاولائک هم الظالمون، آیه 47 میگوید که فاولائک هم الفاسقون. ها حالا من از سوره نور این مفاهیم رو براتون میارم. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، میان میگویند ما ایمان آوردیم به خدا و رسول و اطاعت کردیم. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، بعد از این گروهی از اینها که آمدن و گفتن ایمان آوردیم به خدا و رسول و اطاعت کردیم، پشت میکنن، روی برمیتابند. و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن، اینا نشان مشخصات ها، اینا مؤمن نیستن. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، و هرگاه که فراخوانده شوند به سوی خدا و رسول او تا در میان آنها حکم بکند هم خدا و هم رسول، به ناگاه گروهی از این ایشان را میبینی که اعراض میکنند. مثلا یه مرافعی هست، بله این مرافع میای میشینن، بعد میگه که این آیه قرآن میگه که این مرافع اینطوری حل بشه، میگن خیلی خوب ما حالا میریم فکرامونو میکنیم، فکرامونو میکنیم. بعدم میرن مشاجره و دعوا ادامه پیدا میکنند. پس این میشه تولی، یعنی روی برتافتن و پشت کردن به آیات و اعراض از این داوری خدا و پیامبر. و این یکن لهم الحق و یعتو الهی مزعنین، اگر که تو ای پیامبر بهشون حق بدی، میگم باریکلو تو خوبی، تو خیلی پیغمبر خوبی هستی، افی قلوبهم مرضون ام ارتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. آیا مرض دارن یا شک دارن یا می ترسن که خدا بر آنها ناروایی روا دارد؟ همون حیف که میگیم، میگیم حیف شد، این یحیف الله علیهم، خدا بر آنها یک ناروایی بکنه، از این می ترسن یا رسولش این کار بکنه. امشب بریم خودهامون رو تجزیه و تحلیل بکنیم، ببینیم واقعا این صفات توی ما نیست. حتی برای یک بار، یه بار این اتفاق افتاده باشه که یه کسی گفته باشه ببینید قرآن اینطوری حکم میکنه در این قضیه، و ما پذیرفته باشیم، یک، و ما نپذیرفته باشیم. بعد اینا رو میگه، میگه اگر که کسی این کارو کرد، اینا ستمگرن، اولئک هم ظالم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، جز این نیست که قول و گفتار کسانی که ایمان آوردند پیوسته این است هنگامی که فرا خوانده شوند به سوی خدا و رسولش تا رسول در میان آنها داوری بکند و خدا، میگویند که سمعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، اینها جزء رستگارانه، شنیدیم و اطاعت کردیم. اطاعت، من نمیگم از من اطاعت کنیم، پیامبرم نگفت از من اطاعت کنیم، خدا میگوید از رسولی که تالی، یعنی تلاوت کننده آیات من است، تبعیت کنید، یعنی از آیات من تبعیت بکنید، ولی الگو اونه، ببینید آیات رو چطور میشنوه، چطور اطاعت میکنه و عمل میکنه. شما بگید سمعنا و اطعنا، امشب عهد ببندید با خدا که از اینجا بر نخیزید مگر این که در دل گفته باشید سمعنا و اطعنا. جرأت داشته باشید، جرأت داشته باشید، سمعنا و اطعنا. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، پس هر کس که از خدا و رسول او اطاعت بکند و از خدا بترسد و تقوای او را پیش بکند، پس همینان رستگارانند. یعنی فلاح با فوز رو یه بار معناش رو براتون گفتم. فلاح این است که می‌دونید فلاح کشاورزه، نه؟ فلاح این است که انسان به یک رستگاری برسد که دستاورد خودش رو بچینه و گویا که تولید داشته ازش سود ببره. این رستگار شده در این که گندمی که کاشته سود داده. راستی که گفته به ثمر نشسته است. اما فوز به معنای رهایی از بیابان بی آب و علف است. ببینید خیلی معناش فرق میکنه. از این جهت هر دو رو در دو آیه پشت سر هم آورده. ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فا اولئک هم الفائزون. هم از بیابان بی آب و علف رهایی میابد و به رستگاری میرسد و هم دستاورد خودش را از این که گفته است سمعنا و اطعنا میبیند و حسید خود را و کشت خود را درو میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به آیه 45 هم نرسیدیم، ببخشید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.